And then there was a sense that there was, as John Kennedy said, vigor. We can do things.
The world came knocking, and he became the president of the United States.
He fed off the crowd. He loved to go into a crowd and shake hands. He wanted the people to feel that he was just one of them.
And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
If there was one thing about foreign policy that Kennedy was determined to do during his administration, it was to avoid a nuclear conflict.
He had finally done what Robert Frost, the poet, had urged him to do in his poem at the inaugural, which is to marry poetry to power.
He inspired people to be part of something that was larger than they were.
جان کندی سال 1960 در یکی از نزدیکترین رقابت‌های تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به پیروزی رسید. کندی در دوران ریاست جمهوری با چالش‌های بسیار متعدد و عظیمی روبرو بود. تنش‌های ناشی از جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی و خواسته‌های فزاینده فعالان حقوق مدنی در داخل. دورانی که کندی در کاخ سفید گذراند بسیار کوتاه بود، کمتر از
1000 روز.
اما پس از گذشت 51 سال از مرگ کندی، سبک منحصر به فرد، ظرافت و میراث او هنوز منبع الهام و گفتگوست. من روزبه مصری هستم و شما به سیمای آمریکا نگاه می‌کنید.
From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time. Some 38 minutes ago.
برای آنها که انقدر بزرگ بودند که به یاد بیاورند، لحظه ای بود که هرگز فراموش نخواهند کرد. در عرض چند دقیقه خبر مرگ رئیس جمهوری در سراسر کشور و در سراسر جهان پیچید. آمریکا در شوک و حیرت فرو رفت و عده‌ای بیش از سایرین دچار حیرت شدند. اعضای سازمان مخفی به ویژه آنها که در آن روز شوم در دالاس همراه و نزدیک او بودند.
We've got the Dallas. The airport was filled with people exuberant about the President, Mrs. Kennedy, arriving there. We had had a wonderful reception the day before for President and Mrs. Kennedy throughout Texas. We had no advance intelligence information that would indicate we were going to have a serious problem. He fed off the crowd. He loved to go into a crowd and shake hands. And so he didn't like the bubble top on the car.
نزدیک به پایان مسیر کاروان ویژه رئیس جمهوری، لیموزین کندی به سمت خیابان الم پیچید، خیابانی که مقابل ساختمان بایگانی کتاب‌های مدرسه تگزاس بود.
I heard an explosive noise over my right shoulder from the rear. I wasn't sure that it was a rifle shot or a firecracker or what it was. I saw the president grab at his throat and he moved violently to his left because he had a back brace on and he couldn't move forward. So he moved left. And he started to slump, and his head kind of went tilted down. Just as I approached the car, there was a third shot, and that hit the president in the head. And his head was tilted down and to the left so that the shot entered the rear of the head here and exploded and blew out the right rear portion of the head. I was just starting to get up on the car. Mrs. Kennedy then came up on the trunk of the car. She was trying to grab some of the material that came off the president's head from the explosive wound. I thought it must have been a fatal wound, but I didn't know for sure. The only thing Mrs. Kennedy said was, oh, Jack, what have they done? And then she said, Jack, I love you.
در عرض چند دقیقه کاروان خودروی رئیس جمهوری به بیمارستان پارکلند رسید.
Mrs. Kennedy had a hold of him and she wouldn't let go. I pleaded with her to please allow us to help the president. She continued to hold on to him. And I realized that the problem was she didn't want anybody to see the condition he was in because it was terrible. So I took off my suit coat and I covered up his head and his upper back. And when I did that, she let go. We lifted the president up, put him on a gurney, and rushed him into the emergency room.
پرزیدنت کندی کمی بعد درگذشت و مرگ او موج شوک و حیرت را به سراسر جهان فرستاد. خبرنگارانی که این خبر را تحت پوشش قرار می‌دادند، تلاش می‌کردند تا حس سیری ناپذیر مردم برای دریافت جدیدترین اطلاعات را
برآورده کنند.
I'm sitting there at the desk, the phone rings, I answer it, and the woman says, is there anybody there who can give me a ride to Dallas? And I said, lady, we're not running a taxi here, and besides, the president's been shot. And she said, yes, I heard on the radio, I think my son is the one they've arrested, and it was Lee Harvey Oswald's mother. I got in the back seat with her, the other reporter, Bill Foster, drove, and we drove her to Dallas. What struck me about the interview was she immediately began talking about herself. And mind you, the president had been dead only a few hours, and she was talking about how it would affect her. I later concluded that she was just simply deranged.
آزوالد را در ایستگاه پلیس دالاس نگه داشته بودند و هر از چند گاهی از راهرویی که خبرنگاران و فیلمبردارها در آن صف کشیده بودند رد می‌شد.
Nothing like this had ever happened before, and everybody was just, you know, just operating, you know, one thing at a time, and it was total bedlam, a lot of pushing and shoving, a lot of back and forth, a lot of things that I, you know, still don't understand today.
در لافیلد، لیندون جانسون، معاون رئیس جمهوری منتظر بود تا مراسم سوگند ریاست جمهوری را اجرا کند.
And she stood by the new president as he was sworn in her blood-soaked suit, hadn't changed anything, and that's the photograph that went out worldwide of she standing beside President Johnson as he was sworn in.
دو روز پس از ترور، تابوت پرزیدنت کندی را در اتاق شرقی کاخ سفید قرار دادند و خانواده کندی درخواست دیگری از کلینت هیل داشتند.
Mrs. Kennedy and Robert Kennedy were on the main floor of the White House and they wanted to observe the president. They wanted to have the casket opened. Then walked up to the casket and spent some time there in the presence of the president. During that process, she finally turned to me and she said, Mr. Hill, will you get me a pair of scissors? I said, yes, ma'am, and I ran down to the usher's office and got a pair of scissors and brought them back, gave them to her. And I stood there as I could hear it, the clip of the scissors. I knew that she was cutting some strands from his hair as a memento. She then handed the scissors to me, and she and Robert Kennedy turned and walked out of the East Room.
صبح همان روز در دالاس، جک روبی، صاحب کلوپ شبانه، لی هاربی آزوالد را در زیرزمین ایستگاه پلیس دالاس کشت.
Well, you couldn't believe it. I mean, I didn't believe it when I heard about it. You know, I mean, we said, what? I mean, how can that be? But it was. And, you know, and the way that Ruby got down there, people say, how in the world could he be there? Well, again, it was a very different time. In those days, which is why I always wore a snap-brim hat so I would look like a detective. If you look like you belong somewhere, generally speaking, you could get in.
پوشش خبری ترور کندی نشانی از تغییر عمده‌ای در شیوه خبررسانی داشت.
Up until that point, most people in America got their news from print, from newspapers. And from that weekend on, of course, it would be television.
با گذشت 51 سال از ترور کندی، خاطرات شاهدان هنوز روشن و شفاف است.
Doesn't seem like 50 years have gone by. And I just feel like it's very current, and I feel some sadness because of what happened. I still have that slight sense of guilt and responsibility, failure.
Up until that point, we'd always thought of our presidents as being larger than life, almost invincible. And here, this glamorous, vigorous young man cut down in the prime of his life by a madman. I think it caused all of us to, if nothing else, to understand the preciousness of life. It was the weekend that America lost its innocence, and the country has never been the same since that weekend in Dallas.
جان کندی سال 1961 و زمانی که رئیس جمهور شد با خود جوانی و انرژی به کاخ سفید آورد. او و ژاکلین کندی بانوی نخست نوع منحصر به فردی از سبک و تجمل را با خود داشتند که در واشنگتن هرگز دیده نشده بود.
Camelot. Camelot. Now say it out with love and joy.
Camelot.
Louder.
Camelot.
Yes. Camelot, my boy.
President Kennedy and the First Lady venture from the White House.
ژانویه 1961 رئیس جمهوری جدید و بانوی اول از کاخ سفید خارج می شوند و روزگار نوینی در واشنگتن آغاز می کنند که به عصر کاملات شناخته می شود.
Under the leadership of President John F. Kennedy.
She was always extremely well dressed. The women loved to see her. And there was this mystery about her too, that she was someone who didn't come out of the White House much, who didn't give a lot of interviews, who wasn't seen in a lot of photographs really.
توجه و علاقه مردم به جکی کندی از دوران رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد.
I think politics is one of the most rewarding lives a woman can have, to be married to a politician. I think every woman wants to feel needed, and in politics you are.
اما زمانهایی هم بود که زندگی در عرصه عمومی برای او دشوار می شد.
She was somewhat secretive. She was elusive. She was like Kennedy. So she withheld herself from the public to a certain degree. And that's what made her so, I think, so appealing.
The ride to the Hotel de Ville was one of the highlights of President Kennedy's three-day stay in Paris. With Mrs. Kennedy, who proved immensely popular with all Parisians,
جذابیت او از مرزهای آمریکا فراتر رفته بود. جکی کندی پس از سفر همراه رئیس جمهور به اروپا به یک چهره سرشناس بین المللی تبدیل شد.
And she did charm de Gaulle. She was an expert in French history. And de Gaulle afterwards de Gaulle said to JFK, you know, your wife knows more French history than most French people do.
ژاکلین کندی در دیدارهایی که از هند و پاکستان داشت هم درخشید. او به نوعی سفیر غیر رسمی همسرش بود. در وطن خانواده کندی یک خانواده تمام آمریکایی بودند.
There's a wonderful picture of when JFK comes back from his triumphant trip to Berlin and Ireland, and he gets off of the helicopter in Hyannisport, and she rushes up, and they throw their arms around each other and give this incredible hug. It was the first kind of picture like that in 3 years. For many years, she had to pretend that her marriage was perfect, and which, of course, it wasn't. And she knew, even when she got married, she knew that her husband had a reputation as a womanizer. For him, I think it was growing up in Hyannisport, growing up by the sea. I mean, the house is right by the sea. He learned to sail as a little boy. And then, of course, he became a war hero in the Navy, in the sea. He was a great swimmer. And so I think that explains it. She loved it. She had ridden as a girl. She had ridden throughout her life. She wanted Caroline and John to ride. It was very important to her.
جکی کندی بود که یک هفته پس از ترور همسرش دوران زندگی خود در کاخ سفید را با کاملات مقایسه کرد.
Jackie was already thinking about his place in history and his judgment by what Kennedy called the high court of history.
That once there was a fleeting wisp of glory called Camelot.
In his final months, he had finally done what Robert Frost, the poet, had urged him to do in his poem at the inaugural, which is to marry poetry to power.
این بود بخش نخست جان اف کندی میراث به یاد ماندنی. در برنامه هفته دیگر سیمای آمریکا شاهد بخش دوم زندگی و مرگ جان اف کندی خواهید بود. شب و روزتون خوش. We'll be right back.
نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه به محمود دولت‌آبادی نویسنده سرشناس ایرانی اهدا شد. آثار ادبیات کلاسیک روسیه در اختیار مسافران متروی مسکو قرار گرفت و آموس اوز نویسنده اسرائیلی برنده جایزه ادبی سیگفرید لنز آلمان شد. سلام، به نقش قلم امشب خوش اومدید. اگه گذرتون به مترو تهران افتاده باشه، حتما آثار هنری ایستگاه‌های مختلفش رو دیدید که سبک‌های خیلی متنوعی رو هم در بر می‌گیرن. بله، میشه تاریکی و شلوغی مترو رو با نمایش آثار هنری زیبا برای مردم تبدیل به تجربه‌ای به یاد موندنی کرد. در آغاز برنامه امشب اما نه به تهران که به مسکو میریم، جایی که یکی از زیباترین متروهای دنیا رو داره. رفت آمد با متروی مسکو سیر و سیاحتی است در تاریخ و فرهنگ روسیه. 8 دهه از میراث فرهنگی این کشور در 195 ایستگاه پیش چشم مسافران جان می‌گیرد. احداث متروی مسکو در سال 1931 آغاز شد و در آن دوران یکی از ابزارهای مؤثر تبلیغاتی برای حکومت شوروی سابق شد. این گونه بود که استالینیسم از طریق آثار هنری روی دیوارهای متروی مسکو جا خوش کرد. رفته رفته دیوارنگارها، نقش برجسته ها، موزاییک های شیشه‌ای و مرمرهای سبک بیزانس هم به این آثار اضافه شدند. آثاری از شخصیت های انقلابی گرفته تا شهروندان عادی که نماینده عصر خود بودند و امیدها و آرزوهای خالقشان را تصویر می کردند. ایستگاه کیفسکا با طرح تحسین برانگیز الکسی شوتسف، معمار برجسته روس، یکی از جذابترین ایستگاه‌های متروی مسکو است. سقفش هم از 8 موزاییک اثر پاول کورین پوشانده شده که از سخنرانی استالین در راهپیمایی مسکو در سال 1941 الهام گرفته است. همانند دیگر ایستگاه‌های کلسوایا که بعد از سال 1946 راه افتادند، این ایستگاه بیشتر پیروزی شوروی بر آلمان نازی را تصویر کرده و در واقع نماد روزهای بعد از جنگ است. کنستانتین چرکاسکی، مورخ و مدیر موزه متروی مسکو میگوید در ساخت ایستگاه‌ها همواره این مسئله مد نظر بوده که کسانی که بیشتر روزشان را در آنجا می‌گذرانند، احساس خفگی در تونل‌های تاریک را تجربه نکنند و به جایش رهایی و روشنایی را زیر زمین احساس کنند. اول ماه ژانویه سال 1950 ایستگاه اوکتیابرسکایا با آثاری که تجلیل بود از دستاوردهای جنگ افتتاح شد. این ایستگاه طرح لئونید پولیاکوف، معمار نئوکلاسیک بود. ایستگاه کومسومولسکایا یکی از اولین خطهای متروی مسکو بود و بین 3 ترمینال بزرگ قرار داشت. احداث ایستگاه در سال 1933 در فضای باز آغاز شد و 1 سال بعد به خاطر بارندگی سنگین در خطر نابودی قرار گرفت. اما با فداکاری و تلاش لیگ جوانان کمسومول که تعدادی از آنها حتی جانشان را از دست دادند، نجات پیدا کرد. معاون بخش رسانه‌ای مترو میگوید زمانی که مردم شوروی سابق ارتباطی با دنیای خارج نداشتند، متروی مسکو نماد هنر و خلاقیت معماران روس شد و در 80 سال گذشته هم سعی کرده همین روال را در پیش بگیرد. مجسمه های زیبای برنزی را هم می توان در ایستگاه میدان انقلاب مسکو پیدا کرد. این مجسمه ها از تندیس سربازان گرفته تا پیکره هایی از کشاورزان و مادران کار مانیزر، هنرمند روس است. در سال 1967 موزه‌ای هم در متروی مسکو راه اندازی شد تا شکل گیری آن را با فیلم و عکس به علاقه‌مندان نشان دهد. متروی که درست مانند یک کتاب تاریخ، فرهنگ و هنر روسیه را از گذشته تا کنون برای مسافران روایت می‌کند. ادبیات هم چندی پیش قدم به متروی مسکو گذاشت. 100 رمان از نویسنده‌های شناخته شده‌ای از جمله چخوف، پوشکین و تولستوی به صورت رایگان برای دانلود در اختیار مسافران مترو قرار گرفته. فقط کافیه با تلفن هوشمندشون کد کتابخونه مجازی مسکو رو اسکن کنن و به کتاب‌ها دسترسی پیدا کنن. هر سال 2,500,000 نفر از طریق مترو مسکو رفت آمد می‌کنند. مسئولان این پروژه قصد دارن کتاب‌هایی از نویسنده‌های معاصر و غیر روس رو هم به کتابخونه دیجیتال مترو اضافه کنن. آموس اوز، نویسنده مشهور اسرائیلی، اولین برنده جایزه ادبی سیگفرید لنز آلمانه. این جایزه بعد از درگذشت سیگفرید لنز، نویسنده آلمانی، در ماه اکتبر همین امسال راه اندازی شد. فرانک اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، آموس اوز رو به خاطر استفاده از کلمه و منطق در رویارویی با بحران خاورمیانه ستوده. آموس اوز در آلمان محبوبیت زیادی داره و در رابطه با حل اختلاف میان اسرائیل و فلسطینیان از چاره دو کشوری حمایت میکنه. نشان شوالیه هنر و ادبیات فرانسه طی مراسمی در سفارت فرانسه در تهران به محمود دولت‌آبادی اهدا شد. این جایزه درست در روزی به آقای دولت‌آبادی داده شد که او کمی پیشتر در نشستی به مناسبت هفته کتاب از وضعیت خودش به عنوان نویسنده ابراز نارضایتی کرده بود. دو کتاب آقای دولت‌آبادی، زوال کلونل و طریق بسمل شدن، چند ساله که پشت سد وزارت ارشاد مونده.
من نه فقط به قومیت و ملیت خودم، بلکه نسبت به آدمیت خودم هم دچار شک شدم. من کی هستم؟ چی هستم؟ و کجایی هستم؟ این حرف ها را کلونل باید از زبان امیر شنیده بوده باشد.
آقای دولت‌آبادی در گفتگو با صدای آمریکا در مورد چاپ نشدن نسخه فارسی کلونل در ایران اینطور گفته بود.
اینکه چرا به زبان فارسی در نیامده، برای که این یه روایت دیگری است از انقلاب ما در 1357 و به درستی اون آقای معاون کتاب آقای بهمن دوری به درستی گفته بود که این کتاب یه روایت دیگری است از انقلاب و به همین علت هم اجازه انتشار در تهران نگرفته، که امیدوارم بگیره، چون به هر حال بایستی در یک واقعه تاریخی روایت مختلف ارائه بشه تا تاریخ جان بگیره و سمت آینده بهتر انشاءالله حرکت کنه.
اهدای نشان شوالیه به آقای دولت‌آبادی با واکنش منفی رسانه‌های محافظه‌کار ایران روبرو شد. از جمله خبرگزاری فارس که از وزارت ارشاد و همینطور وزارت امور خارجه خواسته که با اقدام دولت فرانسه در آنچه از آن به عنوان شوالیه سازی برخی هنرمندان خاص ایرانی نام برده برخورد کنند. زندگی خصوصی و حرفه‌ای بونو، خواننده گروه یوتو، در کتابی مصور تصویر شده. از بزرگ شدنش در ایرلند با اسم پال دیوید هیوسان گرفته تا تبدیل شدنش به ستاره موسیقی راک و فعالیت‌های بشردوستانش. مایکل فریزل، نویسنده، میگه نوشتن در مورد جنبه‌های مختلف شخصیتی بونو تجربه‌ای دلهره آور بود. چندی پیش گروه یوتو آخرین آلبومش به نام ترانه های معصومیت رو به صورت رایگان در اختیار میلیون ها کاربر آیتونز قرار داد. زودی طرفداران مرلین مونرو، البته بهتر بگم طرفداران پولدار مرلین مونرو، میتونن یادگارهایی از این ستاره ماندگار هالیوود رو به دست بیارن. یادگارهایی که پنجره‌ای باز میکنه به زندگی این هنرپیشه مرموز و پرشور و تضاد که حتی 50 سال بعد از مرگش همچنان جذاب و محبوبه.
از بین 300 قطعه‌ای که در حراجخانه جولیان به فروش گذاشته می‌شود، این نامه عاشقانه توجه بسیاری را به خود جلب کرده. نامه‌ای از آرتور میلر، همسر سوم مرلین مونرو، ستاره هالیوود و نماد زیبایی. میلر این نامه را در پاسخ به نامه‌ای به مرلین مونرو فرستاده بود که در آن از کمبودهای عاطفی و نگرانی‌هاش نوشته بود. مارتین نولان، مدیر مزایده‌های جولیان، به این نامه و چند نامه دیگر که یکی از آنها دستنوشت خود مرلین مونروست اشاره میکنه.
اولین چیزی که با خوندن نامهای آرتور میلر دستتون میاد اینه که مرلین مونرو رو دوست داشت. او یک نویسنده برجسته و موفق بود و نامهاش پر از جزئیات و وصفهایی بود که نشون میده او حقیقتا عاشق مرلین بود.
مارتین نولان 9 ماه صرف ترتیب دادن و دسته‌بندی آثار این کلکسیون کرد. در این کلکسیون نامه دیگری از همسر دوم مرلین مونرو به چشم می‌خوره. جو دیماجو، ستاره بیسبال، در این نامه به این موضوع اشاره کرده که مرلین مونرو در تلویزیون اعلام کرد که قصد داره از او جدا بشه و او از این طریق مطلع شد که مرلین قصد طلاق داره. مرلین مونرو که در سال 1962 در 36 سالگی درگذشت، در وصیت‌نامه نامه‌هایش رو به دوست و مربیش لی استراسبرگ واگذار کرد که او نیز نامه‌ها رو به دوست خودش هدیه داد. این نامه ها ماه آینده در حراجخانه جولیان به فروش گذاشته خواهد شد. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
به پایان نقش قلم امشب رسیدیم. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. اگه خبر و مطلبی میبینید که به نظرتون جاش در نقش قلمه، حتما برای ما بفرستید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستم و شب خوبی رو براتون آرزو مندم. تا جمعه دیگه و نقش قلمی دیگه، شب خوش.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
فیلم کوتاه چلو به کارگردانی مزنا المسافر، کارگردان جوان عمانی. دو برادر در دو جغرافیای مختلف.
شنبه اکران رو ببینید.
امید به زندگی در سخت‌ترین شرایط. پاشنه آشیل، ساخته ی سامان حسینی. شنبه 1 آذر ماه، ساعت 8 شب به وقت تهران.